بسم الله الرحمن الرحیم. شوکران حقیقت، هفت جام زهر بلا یا هفت جام معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 48. جام پنجم، عذاب. عذاب تشنج، درگیری، خشونت، اهانت، تهمت، زجر، درد، زخم، نعره، کلن یعنی دوزخ را حقیست به غایت واجب که حتی میتوان آن را واجب وجودی و راز بقای انسانیت در عالم هستی دانست و مقولاتی مثل محبت و الفت و شفقت و رحمت و صلح و گذشت و سلامت و عزت و حرمت و آسایش و کلن یعنی بهشت را حد اکثر میتوان یک وضع مستحب بیدانست، آن هم برای تعداد بسیار بسیار قلیلی. در قرآن نیز جهنم یک امر الزامی نامیده شده است و چون این صفتی برای بهشت نیامده است و مشروط به هزاران شرط ظاهری و باطنی و غیبی و متافیزیکی می باشد. به همین دلیل ابلیس از طرف خداوند مأمور است که جمله بشریت را بر دوزخ وارد کند الا عباد الله المخلصین را که مطلقاً قادر به خشونت و زور و اهانت و درگیری نیستند و اگر بر دوزخ وارد شوند به نابودی ابدی دچار می شوند و بنیادشان از عالم هستی برمی افتد. بهشت و جهنمی جز بهشت و جهنم رابطه نیست، همانطور که وجود نیز جز رابطه نیست و رابطه نیز جز عشق نیست. پس دو نوع عشق داریم، جهنمی و بهشتی. عشقی که با تشنج و عذاب و ذلت و تهمت و شکنجه متقابل است که محقق می شود و برای طرفین وجود را ممکن و قابل تحمل می سازد و عشقی که فقط با محبت و انس و حرمت و عزت فزاینده است و در صلح و اتحاد است که موجب تحقق وجود می شود. یکی با گاز گرفتن وجود می‌یابد، یکی هم با بوسیدن. یکی در جهنم وجود پذیر می‌شود و دیگری در بهشت. آن یکی در بهشت نابود می‌شود و این یکی در جهنم. ولی وجود پذیری در بهشت از جمله وقایع استثنایی در تاریخ بشر است. عموماً و اصولاً از محبت هیچ خاری گل نمی‌شود، بلکه حد اکثر ممکن است خاری مبدل به خری، آدم خار شود و به عرعر افتد و بهشت را برای همان اهالی انگشت شمارش مبدل به جهنم کند و آنجا به آتش بکشد. برای انسان دوزخی هیچ چیزی زهرآگین‌تر و اهانت‌آمیزتر و نابود کننده تر از محبت نیست و هیچ چیزی لذیذتر و پذیرفتنی تر از شقاوت و اهانت نیست و کفر همین است، یعنی محبت ناپذیری و طرد عزت و سلامت و آرامش. برای چنین انسانی هیچ چیزی تشنج‌آفرین تر از آرامش نیست و هیچ چیزی تهوع انگیز تر از هوای پاک نیست و هیچ چیزی کشنده تر از بوسه نیست. امتحانش مجانی است. لبان خری را ببوسید، امکان ندارد که گازتان نگیرد. او هیچ تقصیری ندارد، تقصیر از حماقت شماست، یعنی حماقت من. عذاب انسان را عذب می کند، یعنی تنها و مجرد و بیکس، و همین است آن نکته هزار بار باریک تر از مو که سر جاودانه دوزخ است، زیرا انسان تا تنها نشود و خود خودش نشود موجود نمی شود و بر سر جای وجودش قرار نمی گیرد تا به وجود آید. ولی انسان اهل محبت، یعنی اهل دل و مؤمن، پیشا پیش بی نیاز به عذاب و جهنم و آتش که از همه سو وی را فرا گیرد، تنهاست و سر جایش قرار دارد و به همین دلیل آرام و قرار دارد و سر جایش نشسته و به جای هیچ کس تجاوز نمی کند تا جایش را غصب نماید. انسان کافر و شقی و عزت ناپذیر و متجاوز و بخیل کسی است که جای خودش و وجود خود را قبول ندارد و دزد وجود دیگران است و لذا با آتش دوزخ محاصره می شود تا سر جایش بنشیند و وجود پذیرد. و این همان آتش درگیری ها و کبر و غرور و نفی و طرد و لعن و عداوت و تهمت و اهانت و خشونت در روابط با دیگران است. چون این انسانی فقط عاشق آدم های قسی القلب و خشن و متکبر است که مستمرن وی را لعن نمایند و لح کنند. او عاشق حق خیش است، زیرا خودش را به تجربه شناخته است و حق دارد که از هر چه صلح و سلامت و محبت و حرمت و رحمت بیزار باشد، زیرا از نابودی خود بیزار است. احمق و ناحق آن کسی است که خود را اهل محبت و عارف می‌داند ولی بی شمشیر است. میپندارد با فوت کردن محبت به سایرین همه را میتواند از جهنم برهاند. بیهوده نیست که چنین کسی مستحق کشته شدن به دست اهل دوزخ است، زیرا با محبت خودش آنان را نابود میکند و آنان حق دارند از هستی خود که جز در دوزخ محقق و ممکن نیست دفاع کنند. این حق را خداوند به آنان داده است. او با محبت خود آنان را تا سرحد نابودی تحقیر می کند و آنان با شقاوت خود از وی انتقام می ستانند. آیا این غایت بیرحمی و بیمحبتی درباره اهل دوزخ نیست؟ محبت به انسانی که محبت ناپذیر است و قدرت تحمل آن را ندارد و با محبت احساس نابودی می کند، آیا بزرگترین ظلم نیست؟ آیا حق وجود داشتن را از کسی گرفتن کمال ستم نیست؟ شقاوت یکی از دو قدرت وجود یافتن است، همانطور که محبت قدرت دیگری برای وجود یافتن می باشد و هیچ کس جز خود خداوند که بخشنده وجود به انسان است قادر نیست که انسان اهل شقاوت را اهل محبت نماید، هرچند که او را بپرستد. این تنها دعوای بین خدا و رسولانش بوده است که ای رسول، مپندار آن کسی را که تو دوست می داری می توانی هدایت کنی، بلکه هر کس را که خدا بخواهد هدایت می کند. منظور همان نجات از جهنم و هدایت به سوی بهشت می باشد، وگرنه همه موجودات عالم در محضر اویند و به سوی او در حرکت هستند خواه ناخواه. همه باید تنهای تنها شوند تا وجود یابند و خداوند اراده کرده است به همه وجود بخشد. اکثریت به واسطه عذابها و از طریق دوزخ وجود می‌یابند و انگشت شمارانی هم به واسطه محبت است که مستمرن تنهاتر و موجودتر می‌شوند. بهشت و جهنم یعنی محبت و شقاوت دو وادی وجود یافتن یعنی تنها شدن است و البته خداوند این هر دو وادی را به هر کسی به نوعی می‌چشاند تا انتخاب کنند. هر کس هر کدام را پسندید، خدا هم برایش همان را قرار می دهد و لذا بین این کلام خدا و آیه قبلی هیچ تضادی نیست که هر کس که بخواهد خود هدایت می شود. در اینجا خود و خدا گویی که امری واحد است. انسان یا از فرط عذاب و شقاوت و زجر است که تنها و وجود پذیر می شود و یا از فرط محبت و رحمت و آرامش، و این دو تجلی از عشق ورزی انسان‌ها به هم دیگر است که موجب وجود یافتن هر انسانی می شود و هر کس بالاخره انتخابش را می کند و انتخاب نهایی هر انسانی همانا انتخاب بین محبت و شقاوت است. این همان انتخاب بین دین و کفر است. و اما بدترین انتخاب همانا مخلوطی از این دو و یا جایی بین این دو را انتخاب کردن است که در واقع همان عدم انتخاب را انتخاب نمودن است، که این همانا شرک است که به سوی نفاق می رود که جایگاه نهایی اینان درک اسفل السافلین است که قلمرو انجماد مطلق است و مصداق این سخن از قرآن که نمی مانند و نمی روند، نمرده اند و نزنده اند و این همان وضعیت صفر است که وضعی پست‌تر از عالم جمادی می باشد و دلهایشان از سنگ هم سخت‌تر است. قرآن پس اهل محبت نیز برای وجود یافتن کامل خودش محتاج است تا به اهل شقاوت و نیز به اهل انجماد محبت ورزد تا مستمرن به سوی تنهایی کامل برود تا جز خدا نماند، و این است وجود یافتن، یعنی وجود را یافتن، زیرا وجود همان خداست و هر که او را یافت موجود می شود و از عدم نجات می یابد. همانطور که اهل شقاوت هم محتاج شقاوت ورزیدن و استمرار فزاینده ظلمند تا در اعماق جهنم جز خدا دادرسی نیابد و این گونه وجود یابند. پس طبیعی است که اهل محبت شقاوت و خشونت و اهانت را سنگ دلی و بیرحمی و ستم بدانند و اهل شقاوت هم لطف و رحمت و عزت و آرامش را، و اهل اسفل السافلین هم هر دو را. همه راست میگویند، همه برحق هستند، ولی افسوس که این حق را تصدیق نمی کنند و تسلیمش نمی شوند. من پول دارم پس هستم، من خوشگلم پس هستم، من شغل دارم پس هستم، من هنری دارم پس هستم، من زور بازو دارم پس هستم، من هوادار و رعیت دارم پس هستم، من مدرک دارم پس هستم، من فامیل دارم پس هستم، من همسر و فرزند دارم پس هستم، من اتومبیل دارم پس هستم، من آرمان دارم پس هستم، من سواد دارم پس هستم. اینها هستی های دوزخی و عاریه‌ای و فیزیکی و مشروط است و لذا برای حفظ و ابقای آن شبان روز بایستی زور زد و دیگران را از خود راضی نمود، حتی به زور و ریا. این هستی ها برخواسته از اراده به محبوبیت است که در عرصه عمل همان اراده به قدرت می باشد و ستم و عذاب دادن و عذاب کشیدن تنها راه و روش آن می باشد. و زور و زر و تزویر و زار از اساسی ترین ارکان آن محسوب می شوند و شعارش با هزاران ترس و لرز این است: من محبوب هستم پس هستم. هستی خودی و ذاتی و پایداری که بی نیاز از هر زوری باشد و هیچ حراسی در آن راه نداشته باشد این گونه سخن می گوید: من هستم پس هستم. این است هستی خدای گونه، به همان زبانی که خداوند هستی خود را به موسی معرفی کرد و این هستی قلبی و روحانی و نامشروط و احد و صمد است. و زبان دیگرش این است: من دوست دارم پس هستم، من عاشق هستم پس هستم. پس به لحاظ منطقی هم این هستی ضد هستی نوع اول می باشد. آن هستی کافرانه است و این هستی مؤمنانه. آن یکی محصول جدال و ادابت و نفرت با جهان و جهانیان است و این یکی محصول دوستی و صلح و اتحاد می باشد. آن یکی بلنده است و این یکی بخشنده. بخشندگی یک آدم بلنده از غایت بلندگی اوست. ولی آدم بخشنده اگر هم چیزی از کسی بگیرد در قبالش تمام هستی خود را به او وامی گذارد، زیرا مطلقاً کم نمی آورد. ولی اراده به محبوبیت فقط در زیر بمباران ستم و تحقیر و شکنجه است که آرام و قرار می گیرد و تعادل می یابد. چون این انسانی اگر تحت لطف و رحمت و عزت قرار گیرد مبدل به دیوی هار می شود. تنها در شرایط حبس ابد توأم با اعمال شاقه و هزاران شکنجه جسمی و روانی است که امپراتور چین مبدل به کمونیستی عاشق می شود. آن که به واسطه محبت اهل محبت و معرفت شود و مؤمنی حقیقی گردد یک استثناء است و در قاعده عمومی نفس بشر نمی گنجد، وگرنه آدم و حوا از بهشت رانده نمی شدند. به هر حال همه انسان‌ها در دوره‌ای از زندگی بهشت را تجربه کردند و قادر به ماندن در آن نبودند و جهنم بر آنان لازم آمده است و خود به پای خود به سوی جهنم رفتند. خوشا به حال کسی که لااقل در جهنم حق شناس شد و شوکران شقاوت اهلش را با تسلیم و رضا نوش جان کرد. جام ششم، عرف. عادات ارکان عرف هستند، هرچند که تمامیت عرف در اجزا و فروعاتش لزوماً عادتها و اعتیادها نیستند، ولی وابسته به آن و متعهد و مشروط به آن می باشند. همانطور که با از میان رفتن هر عادتی یک مجموعه از کردارها و رسومات به تدریج از بین می روند و نیز با پیدایش هر عادتی مجموعه ای از آداب در حواشی آن رخ می نمایند. مثلا اگر قرار باشد مردم شبها بیدار بمانند و روزها بخوابند، این ترک عادت عظیم بدون تردید عرف و فرهنگ و عقاید و احساسات و قوانین دیگر پدید خواهد آورد. همانطور که دو دسته از آدم‌ها که شب زنده دارند دارای عرف و اعتقادات به کلی متفاوتی می باشند، عیاشان و عارفان، فواحش و زهاد. و شباهتی که بر حسب ظاهر در آداب و عرف این دو جماعت دیده می شود از همین بابت است، مثل بی توجهی به منافع حیات دنیوی که اساساً برخواسته از فعالیت‌های روزانه می باشد که البته یکی به معنای لاابالیگری است و دیگری به معنای خویشتن‌داری و تقوا، زیرا اساساً بر دو نیت کاملاً متفاوت و بلکه متضاد قرار دارند. همانطور که آن جماعتی که در قلمرو تمدن جدید شبکار هستند دارای خلق و خوی و آداب و فرهنگ متفاوتی می شوند. گوشتخاران حرفه‌ای دارای عرف و فرهنگ خاص خود هستند. قهوه‌خواران نیز همینطور. اهل موسیقی، اهل الکل، اهل ورزش، عمله‌ها، کارمندان اداری، زنان خانه‌دار، افیونی‌ها، اشراف، کارگران صنعتی، روستاییان و غیره، هر یک به واسطه عادات خاصی که دارند دارای عرف و اعتقادات و آداب و رسومات ویژه خود هستند و نیز احساسات. و نیز شاهدیم که این عادات و عرف مشترک اساس روابط انسانها و گروهها با یکدیگر است و حتی عشقها نیز معلول عادات شدید و عرفهای قدرتمند می باشند. پیدایش انواع گروهها و احزاب نیز بر همین قاعده است. طبقات اجتماعی نیز معلول عادات مشترکند. نبرد طبقاتی و عقیدتی و فرهنگی نیز در زیربنای روانیش همانا نبرد بین عرف و عادات می باشند. مثلا هرگز یک کارگر اربابش را به دلیل پولدارتر بودن لعن و مؤاخذه نمی کند، بلکه به دلیل رفتار ناعادلانه و اهانتبارش محکوم می کند. به دلیل عرف و عاداتی که برای کارگر ناپسند است، ارباب نیز بر اساس همین امر همواره زیر دستان خود را خار می دارد و اصلا آدم نمی داند. هر کسی فقط خودش آدم است و خوب است و این به دلیل عادات اصلی اوست که او را به چنین احساس و باوری می رساند. هر کسی به میزانی که اصلی ترین و قدیم ترین عادات دیگران را تکریم و تقدیس می کند به آنان حرمت نهاده و می تواند مقبول آنها شود و با آنان مربوط گردد و بر عرف آداب آنان وارد شود و به اصطلاح با آنان همکیش گردد. مثلا اگر بیاییم و در رابطه با یک معتاد در مقابل مواد مخدر قرار گیریم و ماده مورد اعتیادش را تحقیر و لعن نماییم ولی در عوض سایر آداب و روش زندگیش را به ستاییم، هرگز موفق نمی شویم با وی رابطه ای صمیمی برقرار کنیم و او ما را پذیرا نخواهد بود. با یک آدم شکم پرست فقط از درب شکم پرستی می توان رابطه برقرار نمود. با یک آدم ماجراجو هم فقط از راه ماجراجویی میتوان مربوط شد. با یک آدم تکنولوژی پرست نیز همینطور. ابطال نظریه اصالت تضاد طبقاتی در مارکسیزم به همین دلیل بوده است. زیرا سرمایه داران با وارد کردن عادتهای خود به طبقه کارگر آنها را از ماهیت خود دور نمودند و تضاد کار و سرمایه تحت شعاع قرار گرفت و حل شد. بر همین اساس است که مثلا یک سرمایه دار و یک عمله با هم کنار می آیند ولی دوتا عمله چه بسا با هم کنار نیایند. یک مسلمان و یک یهود با هم کنار می آیند و دوتا مسلمان نتوانند یک دیگر را تحمل کنند و الی آخر. بر محور عادات قوی همه طبقات و اعتقادات با هم کنار می آیند، مثلا بر بساط منقل و وافور و یا بر یک سفره چرب و لذیذ و یا در یک میدان بازی. هرچه که عادات مشترک بین افراد و اقوام بیشتر باشد، بردباری و صلح بین آنان بیشتر است. و کلن باید گفت، هر آنچه که رابطه نامیده می شود، بر بنیاد عادات مشترک است. هم فکری ها و هم فرهنگی ها معلولند، و نیز همکاری ها و هم کلامی ها و هر نوع گرد همایی. طبقات اقتصادی معلولند وگرنه می بایستی فئودال‌ها و سرمایه‌دارها متحد باشند در حالی که تجربه تاریخی ادابت آنها را به یکدیگر به اثبات رسانیده است. این امر نیز واضح است که عادات مشترک هم بستر اتحادها هستند و هم علت تضادها و ادابتها. چرا که دوتا آدم شکم پرست و سر سفره‌ای چرب هر یک لقمه‌های بیشتری را برای خودش و برای رفع اعتیادش می طلبد و لذا طرف دیگرش رقیب محسوب می شود و به تدریج بین این دو مسئله و تضاد و ادابت پدید می آید زیرا هر یک سهم بیشتر و خوشمزه تری را برای خودش می خواهد. و عادات ریشه در غرایز دارند و همانطور که غرایز به دو دسته مادی و معنوی تقسیم می شوند، عادات هم به همین گونه اند. شکم پرستی، شهوت پرستی، راحت طلبی، بازیگری، تنوع پرستی و غیره از یک دسته اند و کبر و ریاست طلبی و محبوبیت طلبی و سلطه و شهرت از دسته دوم هستند. همه عادات معلول این دو دسته اند و لذا عادات و عرف ها هم طبعا دو دسته اند. و اتحادها و ادابتها هم دو دستند. پس واضح است که همه روابطی که بر این اساس پدید می آیند بی ریشه و بی اعتبار و دمدمی هستند چه دوستی ها و چه دشمنی ها. با اندکی سیرتر یا گرسنه تر شدن همه اصول و اعتقادات از هم می پاشد و پوچ می گردد. با اندکی توجه یا بی توجهی به کسی یک رابطه بسیار قدیمی مبدل به ادابت می شود. عامه بشری فقط در عادات خود احساس وجود می کنند و ترک عادتی چه به جبر و چه اختیار به ناگاه کل روابط اجتماعی و موقعیت اقتصادی و هویت روانی را مختل می سازد. هر انقلاب فردی یا اجتماعی معلول اختلال در عادات و عرف فرد یا جامعه است. در واقع آنچه که عرفها یا فرهنگها نامیده می شوند صورت معنوی عادات هستند و در واقع تقدیس شده غرایزند و معنای مادیت. مثلا به همین دلیل هنگامی که در روسیه تزاری مالکیت برچیده می شود، به جای این مزمنترین عادت بشری، الکل به صورت یک عادت عامه مردم در می آید و در طی دو نسل یک ملت دائم الخمر پدید می آید و کل سوسیالیسم از بین می رود. زیرا سوسیالیسم حاصل ترک عادت مالکیت بود و اصلا مالکیت ها از هر نوع مادی یا عاطفیش صورت تجسم یافته و قانونی شده عادات هستند و لذا مزمنترین و قانونی ترین صورت عادات و عرف در حق مالکیت خودنمایی می کند. به همین دلیل اعتیاد به مواد مخدر بالاخره به صورت قانونی و علمی در داروهای مسکن و روانگردان به بازار آمد و عرف گردید و مقدس شد و پزشکان مبدل به قاچاقچیان عرفی و قانونی شدند و قداست یافتند. اینک بهتر میتوان حق دین را که امر به تقواست و عملا همان عادت شکنی مستمر است درک نمود. و نیز این حق را که چرا با ظهور هر دینی کل عرف و فرهنگ دوران در هم شکسته می شود و تمدن و فکر و احساس و حیات نوینی پدید می آید که باز به مرور زمان تبدیل به یک عادت و عرف می شود و باز دین نوینی که همان عادت شکنی است لازم می آید، وگرنه بشریت فسیل شده و در خود می پوسد و می میرد. در واقع یک دین بیشتر نبوده و نیست و آن ترک عادات و ترک عرفا و الغای فرهنگ هاست و انهدام مالکیت های قدیم و ابطال قوانین کهن. و عارف یعنی کسی که عرف و ریشه هایش را می شناسد و بر می کند و خود را از نو احیا می کند و غرایز و هوش و حواس و عواطف و افکار و اعمال خود را از اسارت عادات می رهاند. و این همان رهایی از جنون و خودبیگانگی می باشد و آغاز به خود آیی و خود شدن. ولی انسان غیر عارف که میلی هم به معرفت ندارد فقط زنده و باقی به عادات خیشتن است و ترک عادت موجب احساس مرگ و نیستی در وی می شود. ولی به هر حال همواره به واسطه حوادث و بلایا هر چند وقت یک بار برخی از عادات افراد و جوامع شکسته می شود و بدین طریق انسان امکان ادامه حیات بر روی زمین می یابد. ترک عادت موجب مرض نیست، بلکه امراض مزمن را که در اعماق وجود دفن شده اند و انسان را به ورطه هلاکت افکنده اند بارز و برون افکنی می کند و سلامت را به انسان باز می گرداند. هرچند که این بهبودی مصادف با طغیان و انقلاب و جنگ گردد که به مثابه یک حجامت جبری می باشد و کسانی چون اسکندر و چنگیز و هولاکوخان و ناپلئون و سزار و تزار و لنین و هیتلر و بوش و امثالهم فقط مأموران بدنام این حجامت های بزرگ می باشند که بسیاری از عادات و عرفها را نابود می سازند و ادامه بقای بشر را تدارک می بینند هرچند که منظور آنان چنین نبوده است. عادات و عرفها هم بستر حیات بشرند و هم علت تباهی و مرگ، درست مثل نفس کشیدن که هم دلیل زنده ماندن است و هم علت پیر شدن و مردن. و فقط به واسطه استمرار معرفت نفس و تقوا در روزمرگی زندگی است که می توان این تضاد را حل نمود. آگاهی مستمر بر این دیالکتیک حیات مرگ تنها راه فرارفتن از این تناقض بی پایان است. به همین دلیل عرفان یعنی معرفت بر عرف و یک عارف واقعی در آن واحد هم عرفی ترین انسان هاست و هم ضد عرف ترین انسان ها، هم عادی ترین و هم عجیب ترین. با نگاهی به مثنوی مولوی به وضوح می‌بینیم که آن بزرگوار چیزی جز عرف بشری را مورد مکاشفه قرار نداده است. و همه مکاشفات غیبی و متافیزیکی یک عارف نیز نتیجه نهایی همین معرفت بر عرف و فائق آمدن بران می باشد. عارف نیز مثل همه غذا می خورد، ولی این غذا نیست که او را می خورد. و چون اوست که غذا می خورد با چند لقمه ساده سیر می شود و لذا قناعت نتیجه طبیعی معرفت است. به همین دلیل عارف مبنای فقر و قناعت و عزت و سلامت است. به همین دلیل فقرا به او نزدیک ترند، زیرا آنچه که بشر را در عاداتش فسیل کرده و می میراند ثروت است. به همین دلیل عارف در عرصه عمل زندگی از همه مردمان عادی تر است، زیرا در همان عادات غریزی و حیاتیش قانع است و شاکر و هیچ حرص و بلعی برای افزایش و تشدید این عادات ندارد. به همین دلیل بسیاری از عارفان بزرگ در حیات اقتصادی خود از عادی ترین افراد بودند. حالاندوز، زنبیل باف، آهنگر، چاهکن، دست فروش، حمال. و در واقع یک عارف هرگز نمیخواهد در عادات و آداب معیشتی خود رشد نماید. مثلا اگر حمال است نمیخواهد وانت بخرد. اگر پالاندوز است نمیخواهد زیندوز شود و اگر آهنگر است نمیخواهد مهندس شود و اگر دست فروش است نمیخواهد مغازه‌دار گردد. پس عارفان اساس و میزان عرف دائمی در جوامع می باشند و بدین لحاظ در این حال که انقلابی ترین انسان ها می باشند ولی در عمل سنتی ترین افراد محسوب می شوند. به همین دلیل مثلا می توان حماقت انتقادگران بر دکتر شریعتی را درک کرد. از یک طرف عده‌ای روشن فکر و غرب زده به وی می گفتند که تو خودت کراوات می زنی و سوار اتومبیل می شوی، پس چرا از ماشین عیب می گیری و علم را نقد می کنی؟ از طرف دیگر آخوندها می گفتند تو اگر راست می گویی و مسلمانی، پس چرا کراوات می زنی و صورت خود را اصلاح می کنی؟ می بینیم که این هر دو جماعت تا چه حدی اسیر و درمانده یکی از عرف و عادات زمانه ما یعنی کراوات هستند و هر یک به نوعی به آن مبتلایند، یکی در ردش و دیگری در اثباتش. عارف کسی است که با کراوات یا عمامه وجود نمی یابد و بدون آن هم احساس نابودی نمی کند، زیرا خودش هستی دارد. کسی می تواند در عرف باشد ولی عرفی نباشد که عارف باشد. و عارف یعنی کسی که از تمامیت نفس خودش بنیاد اعتیاد را یعنی ریشه مالکیت ها را برکنده باشد. و این همان معنای واقعی کمونیست طبق تعریف آن است. به همین دلیل همه کمونیست های صادق علی علیه السلام را کمونیستی کامل می دانند. و با همه مخالفتی که با دین دارند قادر به انتقادی بر علی علیه السلام نیستند. به همین دلیل یک عارف واقعی اجتماعی ترین بشر است، زیرا عرفها را درک می کند و با همه افراد و گروه های بشر به آسانی رابطه برقرار می کند. زیرا به هیچ چیز خاصی عادت ندارد و خودش ذاتاً فراسوی هر عرفی قرار دارد. فقط کسی که هیچ عادت، مالکیت و عرفی ندارد میتواند سایرین را دوست بدارد و دوستیش راستین و ابدی است و هیچگاه خدشه‌ای بر نمی‌دارد. کمونیست‌های ریاکار که اکثراً چنین هستند مردم خوارند و نه مردم دوست. خود را در هر جامعه‌ای به رنگ عادات و عرف آن جامعه در می‌آورند تا همچون گرگی در پوست گوسفند بتوانند مردم را ببلعند. ولی عارف خدمتگزار بی مزد و منت مردمان است و اجازه می دهد که همه بر روی او راه بروند. و نیز عارفانند که نهایتاً حافظان ارکان عرف بشر بر روی زمین می باشند، زیرا حقوق عرف را می شناسند. هیچ کس همچون عارف مزه نان را درک نمی کند و لذت خوابیدن و نشئه نفس کشیدن را. اینانند ارکان ابدی عرف بشر در عالم خاک که حقوقش همواره در نزد عارفان باقی میماند. عرفان به معنای کشف نمودن حق عرف، همان دیدن اسرار متافیزیک در اسفلی ترین اعمال فیزیکی خیشتن است و میدانیم که کل شریعت همانا حقوق حیات غریزی و جانوری بشر است. پس باید گفت بانیان شریعت ها کامل ترین عارفان بودند. پس آنان که احکام شریعت را در شأن خود نمی دانند و خود را برتر از آن می یابند در حقیقت همان جاهلان هستند، حتی اگر لقب عارف و قطب را با خود یدک بکشند و کفر جزی نیست. پس در حقیقت عرف همان شرع عملی جاری در زندگی توده هاست، خاص فقیرترین طبقات. و تفاوت یک انسان عارف با یک عامی عرفی فقط در معرفت و اختیار است، زیرا توده ها به جهل و جبر این حقوق را رعایت می کنند. عارفان زنده نگاه دارنده غرایز و حواس جانوری بشرند و به همین دلیل احیاگران ارکان عرف می باشند، زیرا جاهلان و کافران به سرعت از غرایز و حواس خود بیگانه می شوند، زیرا به سرعت به آن عادت می کنند و حرص و هوس بی پایان بشر حاصل همین عادت است که وی را به سوی از خود بیگانگی می راند. و به همین دلیل قرآن اکثر مردمان را حتی از حیوانات پست‌تر می داند، زیرا غرایز و حواس و هوش جانوری خود را نیز از دست دادند و همه حواس پنجگانه آنها نیز کرخت شده و مرده است و لذا از عمل و اراده مبرایند. پس عرف مرده داریم و عرف زنده. عرف زنده از آن اهل معرفت است همانطور که دین زنده داریم و دین مرده، علم زنده داریم و علم مرده، دل زنده داریم و دل مرده. همانطور که اهل معرفت امام زنده دارند و ما بقی امامان مرده.